بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی ارواحهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم محقق نارینی فرموده شش بیان و شش مطلب برای مخالفت با قواعد در اینجا ذکر شده که در بحث گذشته عرض میکنم که سه مطلبش رو ذکر کردیم. مطلب چهارم بر حسب اونجه که در منیت و طالب مرحوم نارینی آمده این است که در این روایت امام علیه السلام فرموده بعد از این اختلاف این عبد یعود و الی ملک مولا، در حالی که مولا ادعای فساد داره. چرا؟ چون مولا میگوید این عبد معزون با پول خود من عبد خود من رو خریده، یعنی صاحب و مالک عوض و معوض یکیه، لذا این مولای عبدی که خریداری شده ادعای فساد معامله رو داره. اون دو گروه دیگر، یعنی یکی مولای خود همین عبدی که آمده معامله کرده، بهش تعبیر میکنیم مولای عبد معزون، و یکی هم ورثه اون دافه، اونا ادعا میکنن این معامله با پول ما بوده، صحیحا واقع شده. در نتیجه اون دو گروه ادعای صحت معامله رو دارن، این طرف ادعای فساد داره. در باب معاملات در دوران بین صحت و فساد قول مدعی صحت مقدمه. اون وقت چرا امام علیه السلام در اینجا که فرموده اون عبد باید برگرده به ملک مولاش و قول مدعی فساد را امام علیه السلام مقدم کرده؟ خب این یک اشکال. اینجا مرحوم محقق نارینی می فرماید که این بیان که قول مدعی صحت مقدمه بر فساده، این مبتلیس بر این که ما اینجا اصالت و صحت رو بدونیم جاری کنیم. اصالت و صحت می فرماید در اینجا جاری نیست. چرا؟ می فرماید لأن اصالت صحت تجری فی ما اذا کان شکو راجع الی شرایط العقد. اگر یه عقدی خونده بشه منتها ما نبینیم این عقد رو صحیحا خونده یا فاسده، مثلا اگر گفتیم در عقد، مثلا یه عقد نکاح‌هایی که انجام میدن، اگر گفتیم قصد انشاء معتبره که خود ما در این مقدار تأمل داریم، قبلا هم در همین کتاب البی بحثش رو کردیم، حالا رو قول کسانی که میگن قصد انشاء معتبره، حالا اگر ندونیم عاقد قصد انشاء کرد یا نه، زوج و زوجه به کسی وکالت دادن براشون عقد نکاح بخونه، بعد نمیدونن که این قصد انشاء کرد یا نکرد، خب اصالت و صحه رو در اینجا جاری میکنن. اما نارینی میفرماید که در ما نحن فی، میفرماید از یه طرف این مولای خود این پدر ادعا میکنه با پول من خریداری شده و میگه اصلا معامله در اینجا واقعا نبوده، یه معامله سوری بوده. دوران بین وجود و عدم، آیا معامله بوده یا نبوده؟ اگر با پول پدر خریداری کرده باشه، یعنی با پول مولای عبد، این اصلا معامله نبوده. آدم با پول خودش بره یه چیزی برای خودش بخره، با پول خودش بره مال خودش برای خودش بخره، این که نمیشه. یه فرشی مال خود آدمه، بگیم خب من با پول خودم همین فرش مال خودم میخرم، این معامله سودیه، مثل معامله حاضر میمونه. او هرچه ادعایی داره، او ادعای عدم رو داره، این ها این طرف ها این دو طرف ادعای وجود رو داره. این فرمان اینجایی که دوران هم بین وجود و عدمه، اینجا محل برای اصالت و صحه نیست. عبارت ایشون نیمه فل مقام قابلیت و حاضش را من حیث و لعبر غیر و معلومه، در اینکه این شراء قابلیت داشته باشه از حیث عوض معلوم نیست. لاحتمال شرائهی عبد شخص به مال هذا شخص، عبد یک کسی رو با مال اون شخص رفته خریده. پس ببینید این مسئله است که البته هم مرحوم امام قدس سره دارن، هم مرحوم آقای خویی دارن. اصالت و صحه جاییست که شما بدونید یه عقدی واقع شده اما ندونید جای صحیحا واقع شده یا نه. اینجا اما جایی که اصلا نمیدونید، شما یه کسی وکیل کردید، الان نمیدونید این وکیل شما هنوز عقد نکاح رو جاری کرده یا نه. اینجا میتونید اصالت صحه رو جاری کنید؟ نه. اینجا باید چیکار کنید؟ اینجا استصحاب عدم باید جاری کنید، بگید هنوز این عقد جاری نشده، نمیتونی بگی آنجا اصالت و صحه جاری میکنم. در جایی که دوران بین الوجود و عدم هست، اینجا مجالی برای اجرای اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه جاییست که اصل یک بینی، یک نکاحی واقع شده، نمیدونی این شرایط صحه درش رعایت شده یا رعایت نشده. ببنید چی؟ اصالت و صحه در عقد جاری نمیشه. حالا اونم بیرسه، اونم یه جهت دیگه اشکال اونم رو ارز میکنه. فعلا از این جهت که این دوران بینه، این است که این طرف مدعی صحت این معامله است، مولای خود این عبد معتق بالفعل ادعای فساد معامله رو میکنه، میگه آتون معامله این نیستید، چون با پول خود من اومدن عبد خود من رو خریدن. اینجا چون دوران بین صحت و فساد در حقیقت برمیگرده به وجود و عدم، جایی برای اجرای اصالت و صحه نیست. چی فرمودی؟
خارجن
عرض انجام شده، اما اگر عرض با پول این آدم انجام شده باشه معامله نیست. نه خب یه احتمال نه ادعاییست که احتمالش داده میشه. بله؟ یه احتمال خیلی خوب، چرا ترجیح بلا مرجعه؟ ببینید شما نه آقای چیزگر دقت کنید، اگر بگید آقا من میدونم وکیل عقد نکاح رو جاری کرد اما نمیدونم قصد جدی داشته قصد شوخی، یعنی احتمال میدازم داشته تمرین میکرده، اینجا اصلا دسته جاری نمیشه. ببینید این نکته خیلی خوبیه در مربوط بحث اصالت و صحه، برای شما مفیده. هر جا دوران برگردد به بین وجود و عدم، اینجا جای اصالت و صحه نیست. اما جایی که بیم آقا این عقد رو ارزانش و اینا همه هست، عرض میکنم که اگر کسی مثلا آمد گفت من در عقد لفظ رو معتبر میدونم، خب اینجا اگر نمیدونه مثلا لحظ رو به کار برد، لحظ رو خوند یا نخوند، اصالت نجاری نمیشه. هم مرحوم نائینی عرض کردم، هم مرحوم امام، هم مرحوم آقایی، همه شون بر این مطلب توافق دارن. خب حالا اینجا دقت کنید چند تا مطلب دیگه در همین اشکال چهارم باید دنبال بشه. یه نکته این است که بعضی ها گفتن آقا اصلا اصالت و صحت کاری نداریم، اگرم جاری بشه به درد نمیخوره، چون اصالت و صحیه در ورثه با اصالت و صحیه در مولای محزون تعارض بینشونه. اگر ما بخواییم اصالت و صحیه رو جاری کنیم باید تعارض نباشه. اصالت و صحیه در ورثه، ورثه میگه از مال ما خریده، ورثه ادعا میکنن صحیحا خریده، اون تو فضولی بوده ورثه دافع، و همچنین مولای منظور هم ادعا میکنه با مال من خریده. خب این دو تا اصالت و صحیحه اینجا با هم تعارض میکنن. ببینید اینجا نمیشه مسئله تعارض رو مطرح کرد، برای اینکه بالاخره ما میگیم آقا در باب تعارض یکی از این اصالت و صحیحه که واقع موجوده که شما در باب تعارض دو تا اصل به حسب ظاهر باید رفعیت کنید از هر دو تا اصل. علم اجمال داره که از این دو تا ظرف نجسه، اصالت و طهاره میگه این پاکه، اصالت و طهاره دوبار میگه این پاکه. اونجا میگیم آقا چرا این دو تا اصل جاری نمیشه با هم تعارض پیدا میکنه؟ برای که موجب مخالفت قطعیه میشه. شما اگر با اصالت و طهاره میگید هر دو پاکه، باید هر دو رو بتونید بخورید، در حالی که میدید یکی از اینا نجسه. اما در اینجا بگیم آقا حالا، و حتی در همونجا بگیم بالاخره در اینجا یه علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا اصالت و طهاره درش جاریه. در مانند رو هم همینطوره، بگیم حالا درست بین خودشون اگر بخوایم بگیم آقا این دوتا با هم جاری بشن تعارض به وجود میاد، اما یکی از اینا که مسلم جاریه و همین یکی در مقابل اون اصالت الفساد طرف دیگر بیسته، مانعی نداره اینو میتونیم بگیم. میتونیم بگیم آقا این دو تا اصالت و صحه به قیاس به هم با هم تعارض میکنن، اما نسبت به اون مدعی فساد قطعاً یکی از اینا در مقابل او قرار میگیره. لذا نباید در اینجا بیاییم از راه تعارض بین دو تا اصالت و صحه وارد بشیم، بیا این دو تا هم تعارض کردن، تعارضا تساقطا. نه، اجمالا میدونیم یکی از این دو تا اصالت و صحه در اینجا جریان داره. یا حتی ما مبنایی که خود ما داریم، خود ما در باب علم اجمالی معتقدیم به این که اصل در یکی از دو طرف علم اجمالی میتونه جاری بشه، در هر دوش نمیشه اما در یکیش مانعی نداره. اینو در اصول ما در بحث علم اجمالی مفصل بحثش کردیم. اینم این نکته. نکته دیگری که در اینجاست اینه، چیا؟ ما اون تو گفتیم یه طرف غیر معین اصل جاری میشه، یعنی شما نسبت به یکی از این دو تا اطراف میتونید اصل جاری کنید، یک طرف مرتکب بشید. ادلش میگید نه، ترجیه بلا مرجعه که اصلا اشکالی نداره، اون که محاله ترجیه بلا مرجعه، ترجیه بلا مرجعه که محال نیست اصلا. ادله اصول گفتیم یکی از این دو طرف رو بلا اشکال شامل میشه، لذا شما یک طرف رو، حالا این دیگه تخییریه برای شما، یک طرف رو میتونید بیاید با عرض عرض میشه و جاری کنید، مشکلی هم نداره. بحث رو کردیم در اصول های آمدیم چیا؟ اصالت و طهارت در یکی جاری کنه، با یکیش نماز بخونه، با هر دوش هم نماز بخونه. هر دوش اشکال داره اما با یکیش مانعی نداره. این برخلاف نظر مشهوره، یعنی مبدأ مشهوری نیست. مبدأ مشهور این است که در اطراف علم اجمالی جریان اصل در هر کدام از این اطراف معارض با یک دیگره و تعارض و تصاحب. مطابق بحث مفصل کردیم در اصول. حالا اونجا بحث مفصل گفتم، حالا خواستم مراجعه کنیم. عرض میکنم که این هم نکته دیگه در اینجا. نکته بعد این است که اینجا احتمال اینکه امام علیه السلام فرموده این عبد یعود و رفقا لمولا، این از باب استصحاب باشه. چرا؟ الاصل بقاء العبد فی ملک مولا. این آدم ماده یه عبدی رو خریده آزاد کرده، نمیدونیم معاملش درست بوده یا نه، شک میکنیم این عبد از ملک مولاش خارج شد یا خارج نشد، اصل بقاء العبد فی ملک مولا. اینجا بعضی ها گفتن آقای استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون ظاهر روایت این است که این عبد معزون از سه گروه بوده، هم معزون از مولای معتق بوده، هم معزون از مولای خودش، هم معزون از ورثه. معزون بوده و اقرار عبد بر جمیع این فرق نافذه. یعنی اینجا وقتی که وکیل بوده از طرف هر سه، معزون بوده، ما باید این به قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به عمل بکنیم. یه جای برای استثناء نیست. پس ببینید، قد یقال به این که در اینجا شک میکنیم این عبد معتق از ملک مولاش خارج شد یا نه، استصحاب میگه این باقیه در ملک مولاش. جواب: استصحاب با این قاعده من ملک سازگاری نداره. من ملک شیئا ملک الاقرار به قاعده فقهی است. میگه هر کسی مالک این چیزی باشه مالک اقرار مونم هست.
مالک
نشده. حالا این وکیل مالک دیگه، وکیل دیگه. ظاهر روایت این است که این معزونون من جانب الثلاثه. همین که معزونه مالک دیگه. میتونه الان بهت بگه آقا من از مثل اینکه شما الان در عرف خودتون از سه نفر پول میگیرید برید چیزی بخرید براشون، بعد میگی آقا من با پول تو اینو خریدم، برای دو تا دیگه نشد بخرم. چون این من ملک شیئا ملک الاقرار به اینجا صرف میکنه، این عبد وکیل بوده، وکیلم در حکم مالکه، مالک نسبت به یک شیء، مالک نسبت به اقرار نسبت به اون شیء هم هست. من ملک شیئا ملک الاقرار به. بیایم با این بیان این رو رد کنیم. مرحوم آقایی در مصباح الفقاهه می‌فرماید این قاعده اصلا لن تره فی آیت ولا فی روایت، فی روایت نه آیهی برش داریم نه روایتی برش داریم، بلکه یک اجماع تعبدی در اینجاست. بله اجماع تعبدی هم نداریم، نه آیه داریم برش، نه روایت داریم، نه اجماع داریم. پس چیه؟ می‌فرماید قاعدتون خاصتون فقهیتون مختصه. این خیلی عجیبه، قاعدتون خاصتون مختصتون، از یه قاعده نشد دیگه، اسمشو بی خود میگذاریم قاعده. حالا ایشون در یه موارد خیلی محدود این من ملک شیئن ملک الاقرار به جاری می‌فرماید قاعدتون خاصتون فقهیتون مختصه به ما ازا کان مالک و باقیان علا حالت الاقرار به شیء لولا الاقرار به. یعنی اگر اقرار نبود این مالک واقعیه بر حالت اقرار باشد. مثال میزنم، اگر زید اقرار بکنه که اون چی که در دست اوس مال عمره، خب اگر همچین اقراری نمی کرد اون چی که در دست اون مال کی بود؟ مال خودش بود دیگه. این من ملک شیئا ملک الاقرار به، یعنی لولا الاقرار خودش مالکه. این اختصاص چنین مواردی داره. و بعد فرماید در ماننوفی اینطور نیست، در ماننوفی عبد معزون عرض میکنم که وقتی داشت اگر آمده با مال ورثه این عبد رو خریده، وقت اقرار دیگه خودش مالک نیست، چون ورثه اجازه ندادن. اگر ما بیم بگیم این با پول ورثه این رو خریده، این مالک میشستن، وکیل نبوده از طرف اونها. پس نسبت به مانه نفی قاعده دیگه جاری نیست، قاعده در وقت جاریه که بگیم آه در حین اقرار معقد این نظر اهل اقرار المقر مالکون، اما در اینجا این شخص در حین شراء یا در حین اقرار لولا الاقرار مالک نیست، چون ورثه معزون بهش وکالت ندادن که تو برو این کار رو انجام بده. ورثه میگن این فضولتا رفته از طرف ما این معامله رو انجام داده. پس میفرماید اولا این قاعده کبرای کلی که ما در همه جاها بتونیم ازش استفاده بکنیم نیست، چون نه آیهی نه روایتی نه اجماعی داریم برش. ثانیاً یه موارد مختص و محدودی داره که همین مثالی که زدن مثال برای اینه. حالا ببینید یه مقدار راجع به این که این قاعده من ملک چیه. حالا به مناسبت اینجا ما باید یه مقدار یه جلسه رو لاغر رو بگذاریم، یه مقدار راجع به قاعده من ملک بحث بکنیم. حالا من در ذهنم میاد که شاید در حدود مثلا 25-6 سال پیش من این قاعده من ملک رو بحث کردم، یه جایی هم نوشتم. حالا انشاءالله در یک جلسه یه اشاراتی نسبت به این قاعده من ملک داریم و بحث رو دنبال میکنیم. بحث انشاءالله روزه
اگر یکی شما رو برفن بحث ها میشه ثابت بشه یه نفر از اینا راست میگه، خب حدیثی که اون دو نفر دروغ میگن.
ببینید نه آقای نصیری، بحث اینست که به حساب ظاهر باشه کار کنیم. الان ما اینطور مدعی و منکر درست میکنیم، امام میفرماد اجل فریق نقام البینه. حالا ممکنه این بیانه بیاره اما واقعا دروغ گفته باشه، ولی به حسب ظاهر می‌فرماید اینطور میشه. در باب قضاوت بحث هم بحث ظاهریه. ما روز شنبه بحث ما فقه میره انشاءالله برای روز شنبه. روز چهارشنبه اگر آقایون تفصیل میان ما بیاییم خدمت آقایون. بله؟ پس انشاءالله چهارشنبه تفصیل رو میان انشاءالله. و صلی الله علیه.